بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. صحبت در تفسیر آیه 116 سوره مبارکه بقره است. وقالوا اتخذ الله ولدا، قالوا ضمیرش برمیگرده به یهود و نصارا و مشرکان، یعنی یهود و نصارا و مشرکان گفتند که خداوند فرزندی را برای خود انتخاب کرده. اتخذ الله ولدا، خدا فرزندی برای خودش انتخاب کرده، که حالا مسیح رو بعضی ها تعبیر میکنن فرزند خدا. و خلاصه این عنوان که خدا ولد دارد، ولد هم اعم است از پسر و دختر. فرشتگان رو گاهی میگویند که دختران خدا هستند و امثال این تعبیرات در کلمات مشرکین و یهود و نصارا وجود داشته. خداوند متعال میفرمایند بر این که سبحانه، یعنی خداوند منزه است از این صفت که پدر باشد و فرزندی داشته باشه و اولادی داشته باشه. سبحانه بل له ما فی السماوات والارض، اون چه در زمین و آسمان هست برای خداست. خدا نیاز به فرزند نداره، تمام آسمان و زمین در اختیار اوست. له ما فی السماوات والارض کل له قانتون، تمام اونچه که در آسمان و زمین هست اینها قانتون، یعنی در مقابل خداوند اطاعت میکنند و با خضوع و خشوع هم عبادت میکنند. چون قانت از ماده قنوت و اطاعت و فرمانبرداری رو معنا میده، لذا منتها اطاعت خاضعانه، کسی که با خضوع و خشوع این اطاعت رو انجام میده بهش میگن قانت. قانت کسی است که وقتی اطاعت میکنه واقعا از ته دل داره این اطاعتش رو انجام میده. یک کسی ممکنه به زور اطاعت میکنه و قلبن راضی نیست ولی اطاعت میکنه، جبرن اطاعت میکنه، اونو قانت نمیگن. ممکنه بگن مطیع هست، فرمانبردار هست، اطاعت میکنه، ولی قانت به کسی میگن که با خضوع و خشوع و قلب آرام و جان و دل اطاعت میکنه. بل له ما فی السماوات والارض، تمام اون چی که در سماوات و ارض هست همه مال خداست و همه قانتند، یعنی اطاعت میکنند و اطاعت با خضوع و خشوع. خب این آیه مربوط به سخنان باطلی است که یهودی ها و نصارانی ها بیان می کردند. حرفایی که در آیات گذشته مطرح کردیم، قالوا لن يدخل الجنه، که اینها میگفتن که نصارا وارد بهشت نمیشن، اونها میگفتن یهود وارد بهشت نمیشه، لیست النصارا على شيء و قالت اليهود لیست النصارا على شيء و قالت النصارا لیست اليهود على شيء. و این مباحثی که در مباحث گذشته مطرح شد از جمله حرف ها و عرض کنم بر این که انحرافاتی که در کلمات یهود و نصارا و مشرکان هست اینه که برای خدا فرزندی رو بیان می کنن که اتخذ الله ولدا. خب این یکی از انحرافاتی که برای مشرکان و یهود و نصارا هست این جمله است که مسئله ولد رو آمدن بیان کرده. در اینجا ما یک بحثی داریم که به چه دلیل خداوند ولد انتخاب نمی کنه. چون اولاد انتخاب کردن این برای چیه؟ برای این است که اولاد فرض کنید بر این که یک کمکی به پدرش بکنه، به خانواده بکنه، یه امیدی برای خانواده باشه، برای این که نسل باقی باشه، برای بقای نسل. انسان میگیم خب فرزندی داشته باشه، پسری دختری داشته باشه که نسلش باقی بمانه. ولی خداوند منزه از این مسئله، خداوند نیازی به کمک نداره، تمام آسمان و زمین برای اوست، نیازی نداره به این که حالا بچه ای اولادی برای خودش داشته باشه که به او بیاد برای او سرگرمی باشه یا برای او کمک باشه. پس بنابراین خداوند منزه از این که ولدی داشته باشه و سبحانه، لذا خداوند می فرماید سبحانه، خدا منزهه، یعنی بالاخره احتیاج به اولاد برای بقای نسل یا برای کمک یا برای سرگرمی به هر عنوانی که بالاخره انسان‌ها نیاز به اولاد دارن، این در خدا وجود نداره. اینجور مسائل خدا منزه از این. نکته دوم این است که تمام آسمان و زمین، پس سبحانه که خداوند منزهه، خودش نشانه بر این است که خداوند دارای تمام صفات کمال هست و نیازی به اولاد داشتن نداره. نکته دوم، بل له ما فی السماوات، در این آیه شریفه استدلال دومی رو بیان می‌فرماید و اون این است که ما فی السماوات والارض همش برای خدا هستند، همه در اختیار خدا هستند. وقتی که تمام آنچه که در آسمان و زمین در اختیار خدا هستند، همه وقتی عرض کنم بر این که ملک و سماوات والارض، ملک و ملک و همه چیه این آسمان و زمین خداست، وقتی که اینها در اختیار خدا هستند دیگه نیازی نداره خدا که برای خودش بچه‌ای ولدی داشته باشه تا برای او کمکی باشه. نکته دیگری که مطرحه این است که پدر به عنوان کسی که مولد فرزنده، یعنی عنصر مادیه برای تشکیل دادن اولاد، یعنی پدر و مادر با هم وسیله‌ای هستند مادی که در خارج از جسمی تشکیل شدند که این دوتا جسم پدر و مادر تشکیل دهنده اولاد هستند. خب این جسم بودن و ماده بودن این با ذات باری تعالی که جسم نیست و اجسام رو خالق اجسام هست منافات داره. پس بنابراین این هم یک جهت که اینها عنصر مادی هستند، پدر و مادر، ولی خداوند جسم نیست و ماده رو خود خداوند خلق کرده، این اجسام رو خداوند خلق کرده. پس این هم یک دلیل که خداوند نمیتونه والد باشه و پسری داشته باشه که این لازمش مادیت و جسم بودن خداونده، نعوذ بالله. و خداوند تمام این موجودات رو به وجود آورده. لذا در قرآن شما وقتی آیاتی رو میبینید که بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض یعنی چی؟ یعنی سماوات و ارض نبودند، معدوم بودند، خداوند اینها رو به وجود آورد، معدوم رو موجود کرد خداوند. این سماوات معدوم بود، این ارضین معدوم بودند، ما فی السماوات والارض همش معدوم بوده، خداوند اینها رو به وجود آورده، بدیع السماوات والارض. ولی ولد و والد نیاز به ماده داره، نیاز به جسمیت داره. پس بنابراین کسی که خودش ماده رو به وجود آورده فوق ماده است، خودش ماده نیست. پس نمیشه که اون جسم باشه، ماده باشه، پدر باشه و فرزند داشته باشه. پس بنابراین خداوند بدیع السماوات والارض، و چون بدیع هست خودش ماده رو به وجود آورده، خودش ماده نیست و فوق ماده است، و پدر و فرزند باید چی باشه؟ ماده باشه. این هم یک جهت که خداوند والد نیست و ولدی هم نداره. و اصولا ولد و تربیت ولد و اینها مجموعاً دلالت بر این یک خواسته هایی میکنه که یک اهدافی داره انسان برای ازدواجش، برای بچه دار شدنش، یه اهدافی برای انسان وجود داره برای رسیدن به اون اهداف میره ازدواج میکنه، برای رسیدن به اون اهداف بچه دار میشه. این اهداف در خداوند وجود نداره، خداوند نیازی به اینجور مسائل نداره. و لذاست که سبحانه، سبحانه یعنی خدا منزه است از اینکه ولدی برای خودش داشته باشه. خب اینها مشرکان این نسبت رو می دادن، بعضیا حضرت عیسی مسیح رو پسر خداوند می دانستند، و خلاصه از اینجور چیزها بعضی ها فرشتگان رو دختر خداوند می گفتن، و اینها سخنهای انحرافی و باطلیست که در ما بین مشرکان و یهود و نصارا و امثال اینها وجود داشته. شاید بعضی از مذاهب دیگه هم باشن مثل بودایی ها و امثال اینها که از اینجور مباحث رو داشته باشن. خب این یک مطلب که از مجموع این آیه شریفه شما استفاده می فرمایید که خداوند به دلایل عقلی و علمی به هیچ عنوان این و والد نمی تونه باشه، نیست، و ولدی برای خودش عرض کنم بر این که انتخاب نمی کنه. نکته دیگر این است که خداوندی که سراسر هستی بنده قانت خدا هستند، این یک مطلبی است که ما در آیات متعدد قرآن داریم. یسبح له من فی السماوات والارض، یا یا ماف سماوات و الارض. ماف سماوات و الارض همه تسبیح میگویند برای خداوند. این نشانه چیه؟ نشانه این است که ماف سماوات و ماف الارض اینها از یک نوع تسبیحی برخوردار هستند. این تسبیحات حالا هوشمندند، حالا الان بحث هوشمندی گاهی مطرح میشه، تمام اجسام و ماف السماوات و ماف الارض یسبح له، تسبیح خداوند رو بیان میکنند. حالا ممکنه علم به جایی برسه و بفهمه که این برگ درختان سبز و این زمین و آسمان، احجار و تمام اینها در حال تسبیح خداوند هستند. هنوز علم نرسیده به اون درجه‌ای که بتونه تشخیص بده که اینها و این من شیء الا یسبح بحمده، تمام اشیاء در زمین و آسمان تسبیح خداوند رو میگن. خب این رو هنوز علم نتونسته درک بکنه، ولی ممکنه در آینده به این مسئله برسن که تمام اشیاء در حال تسبیح پروردگار هستند. این کلون لهو قانتون، این کلون به چی میخوره؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه که در زمین هست و اون چه در آسمان هست، خدا خالق اونهاست و ملک و ملکوتشون در اختیار خداونده و همه خاضع و خاشع و اطاعت از خداوند دارند. حالا نافرمانی مال یه عده مردمه، ولی ستارگان، اشیا، همه تسبیح خداوند رو میگن و خضوع و خشوع دارند در مقابل خداوند. این بشر ناقص العقل، این یه مقداری در مقابل خداوند گاهی گردن کشی میکنه، نافرمانی میکنه. در اینجا ما یه اطاعت تکوینی داریم، یک اطاعت تشریعی داریم. خب تکوینن همه در مقابل خداوند تسلیمن، هیچ کس نمیتونه در مقابل خدا بایسته. تمام پادشاهان و جبابره زمین، همه این سلطانهای جور در اختیار خدا بودند و خداوند به آنی اونها رو نابود کرد. ولی این اطاعت تکوینی یک بحثه، یک اطاعت تشریعی هم در انسان وجود داره که خداوند دستور داده که این اطاعت تشریعی رو انجام بدی، که این اطاعت تشریعی برای انسان خلق شده، موجودات دیگر این اطاعت تشریعی رو ندارند. در آیات قرآن شما میبینید الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و طیر صافات، هم پرندگان هم انسان، هر چه در هر کسی که در آسمان و زمین هست، اینها تسبیح خداوند رو بیان میکنند. اینما تولو فسما وجه الله، و عرض کنم بر این که و آیات دیگری که در این زمینه وجود داره، این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، تمام اشیاء تسبیح خدا رو بیان میکنند، ولکن ممکنه ما تسبیح اونها رو متوجه نشیم، نفهمیم، علم ما نرسیده به اون حدی که بتونیم تسبیح خداوند رو بفهمیم. یا در آیه دیگری خداوند میفرماد کل قد علم صلاته و تسبیحه و الله علیم بما یفعلون. از مجموع آیات و روایات اینطور استفاده می شود که خضوع دائم و مستمری برای تمام موجودات وجود داره، که این خضوع دائم و مستمر اختصاص به هیچ شیئی نداره، همه این خضوع رو دارن. این من شیء الا یسبح بحمده. اما این داستان پدر و فرزندی که برای خداوند گاهی اطلاق میشه ممکنه جاهلانه باشه و مغرضانه نباشه، یعنی تعبیر رو ممکنه یک کسی آمده مجازن این مطلب رو گفته، بعد شایع شده در ما بین مردم، عده دیگه هم این تعبیر رو بیان کردن. انسان کسی رو که دوست داره، بهش علاقه‌منده، ولی خودش میدونه، بزرگتر خودش میدونه و احساس محبتی به او داره که او رو فراموش نمیکنه، همیشه به او محبت داره، پدر و مادر هم. پدر و مادر کسی است که انسان به عنوان دوست خودش میدونه که پدر من منو دوست داره، مادر من منو دوست داره، به من علاقه منده، بزرگتر من هست و خیر من رو میخواد، به من کمک میکنه، هرچه من میخوام در اختیار من قرار میده. این محبت های پدر و مادری که نشانه ای از محبت خداوند هست، این باعث شده که انسان وقتی در مقابل خدا هم قرار میگیره، بعضی ها به صورت مجازی میخوان خدا رو بزرگ جلوه بدن، بگن خدا همه چیه ما هست، خدا همه محبت ها رو به ما کرده، تعبیر به پدر میکنن، میگه خدا پدر منه، پدر منه یعنی بزرگ منه، یعنی عظمت خداوند انقدر هست که از پدر من به من نزدیکتره. و این پدری نه عنوان فرزند و پدر باشه، مقصودشون این نبوده از اول، این اطلاق اطلاق مجازی بوده، یه عده‌ای آمدن این چنین اطلاق کردن، به خدا تعبیر پدر کردن، بچه ها و کوچکترام یاد گرفتن همینو گفتن، بعد این یواش یواش در ما بین مردم رسم شده که یه عده‌ای خدا رو پدر بنامن، مقصودشون پدر و پدرهای معمولی نیست که زنی باشه و شوهری باشه و ازدواجی باشه و ولدی متولد، این مقصودشون نیست. ممکنه واقعا اونهایی هم که خدا رو به عنوان پدر مطرح میکنن و میگن خدا فرزند داره و مسیح پسر خداوند است و فرشتگان دختر خداوند هستند و اینها، منظورشون این نباشه که ازدواجی بود است و شوهری و فرزندی و فرزندی و این مقصود نیست، مقصودشون اون بزرگی و بزرگواری و عظمت خداونده. لذا استعمال مجازیه و بعضی هایی که دیگه جاهل هستن تقلید کردن این حرف رو هی تکرار کردن، و الا در اصل این استعمال مقصودشون این نیست که خدا جسمه و زنی داره و ازدواجی بوده است و ولدی دارد و دختری دارد و پسری دارد، نه، این مقصود اینها شاید نباشه. خب این رو علامه طباطبایی هم و بعضی از مفسرین این احتمال رو دادند که مقصودشون این نیست، ولی حالا تعبیرشون تعبیر غلطی، خداوند در قرآن نهی میکنه که نگید این حرفو، این اسم پدر رو نیارید، ولی اونها ممکنه مجازن اطلاق کرده باشه. بله،
زبان شناسی کتاب کتب مقدس خیلی مهمه، چون زبان استعاره در کتب مقدس زیاد بوده، از جمله همین کتاب مقدس مسیحیات که وجود داره یا کتاب تورات که وجود داره، همینی که الان هست، بسیاری از مفسرین خود ادیان میگن که اینها زبانهای استعاره ای دارن و مراد همین ظاهر نیست، خودشون رو هم همین رو میگن که شما میفرمایید،
همین توجیه رو میکنن.
بله، دانشمندانشون همین توجیه رو دارن که اینها زبان استعاره است.
استعاره.
مثلا در بحث عهد عتیق ابن میمون یکی از سردمداران این مسئله است که اینها رو باید ببریم به تأویل.
درست. خب اگر این باشه که این محظورها دیگه نیست، ولی خداوند نهی کرده که این تعبیر رو نکنید، تعبیر درستی نیست. درسته که حالا به عنوان مجاز یا استعاره استفاده ممکنه کرده باشن، ولی تعبیر رو آدم باید صحیح تر انجام بده. گاهی بعضی تعبیرات که میمونه در ذهن بعضی ها و این باعث انحراف میشه. به قول شما شاید مقصود ما، مقصود اونها این نباشه که خدا جسم است و این صفات رو داره، ولی حالا تعبیر کردن. تعبیرشون تعبیر قشنگی نیست، تعبیر بهتری باید بکنن برای عظمت خداوند رو میخوان بیان بکنن. عنوان پدر رو مطرح نکنن. پدر درسته که یک عنوان با عظمتی است برای مردم، ولی این برای خداوند شایسته این لفظ نیست. حالا به قول شما و همچنین که مرحوم علامه طباطبایی هم اشاره‌ای به همین مطلب فرمودند، بعضی از مفسرین در روح المعانی و دیگران آمدن اشاره کردند که این شاید مقصود اونها از پدر که میگن خدا پدر هست و فرزند داره و دخترها و اینها، مقصودشون این نباشه. حالا این عرض کنم بر این که احتمال خوبیه و در هر صورت تعبیر تعبیر قشنگی نیست برای خدا. برای پدر ارزش زیادی قائل هستیم، ولی اینطور نیست که این تعبیر رو در رابطه با خدا به کار ببریم. لذا این تعبیر رو در رابطه با خدا نباید ما ازش استفاده بکنیم. و آیات قرآنی که در اینجا سبحانه ان یکون له ولد، این تعبیر رو خلاصه نهی میکنه، میگه نگید این حرف رو، نگید که سبحانه ان یکون له ولد له ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا. اون آیه دیگر که هست خلاصه آیات بدیع السماوات و الارض، انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه و خلق کل شیء و هو بکل شیء علیم. آیات زیادی در سوره نساء، در سوره انعام و امثال اینها وجود داره که همه نهی میکنند از اینکه این الفاظ رو ما در رابطه با خداوند به کار ببریم. ولو قصد اونها قصد مجازی هم باشه، در رابطه با خدا این تعبیر تعبیر قشنگی نیست. تعبیرات بهتری باید ما بیان بکنیم برای عظمت خداوند. این اسمایی که برای خدا هست، این همه اسما که میگن توقیفی هم هست اسماء خداوند، ما باید طبق همونی که وارد شده و بیان شده ما اسماء خدا رو استفاده کنیم. و از مجموع آیه شریفه این استفاده رو کردیم که در تعبیراتمون باید بیشتر دقت بکنیم. حالا مقصودمون چی باشه، قابل توجیه باشه، ولی در رابطه با پروردگار توجه کنیم که خداوند بزرگ شأنش بالاتر از این هست که ولد باشه، ولدی داشته باشه، فرزندانی داشته باشه و نیاز به فرزندانی داشته باشه. کلون لهو قانتون، همه موجودات در مقابل خداوند اطاعت می کنند. ما هم باید اطاعت کنیم، هم اطاعت تکوینی و هم اطاعت تشریعی، که شخصیت انسان که افضل موجودات شاید باشه، لااقل در زمین افضل موجودات هست. یعنی مسلمه که در زمین بالاترین موجود انسانه. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمام اون چی که در زمین هست برای انسان خلق شده. این افضل موجودات روی زمین که لااقلش مسلم هست، این شخصیت شخصیتی است که باید قانت باشه، یعنی در حال اطاعت و خضوع و خشوع در مقابل خداوند داشته باشه. ان شاء الله که همه ما موفق باشیم دستورات شارع مقدس رو اطاعت کنیم با خضوع و خشوع کامل، فرمانبردار دقیق فرمایشات خداوند باشیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.